بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در مواقعی تو هر این وضعیرم به قبلا خدمت رفقا گفتم که روش بحث ما در بحث خارج پیگیری مسائل فقهی به شکل متعارف در تقریرات نیست. اینا کار رساله های عملی است. یه قدی بالاتر از اون فرض کنید که کتاب های مثل مثلا لومه و شرایع و مختصر و امثال ذالک و این صاحب ریاض و اینها در بحث خارج اون چه که مورد مد نظر باید باشه ریشه‌یابی علل استنباط و اجتهاد این باید مورد نظر باشه که این متاسفانه در درس ها به این قضیه کم توجه میشه. به مباحث رو افراد آقایان در نظر میگیرن اساتید و بعد این رو ادامه میدن یک به یک از فروعی که برش مترتبه این فروع رو به اصطلاح مطرح میکنن و جلو میان. البته خب بالاخره خود همین فروع هم نیاز به بحث داره، ولی خب یک فرض کنید که طلبه میتونه این مطالب از جواهر امثال ذالک و ادایه و اینها میتونه این به دست بیاره و بهش بررسی کنه و ولی وقت در مجالس و کلاس ها نباید به این گونه امور بگذره. باید مسائل مورد اختلاف که اختلاف فتوا درش حاصل از اون برداشت ها و چیزها فرض کنید که مثل همین مسئله مواقید، خب این که مطالب خیلی مهمه که آیا مواقید همون اماکن نیست که وقتها رسول الله یا این که محاذات باشن خب کافیست، یه مسئله خیلی مهمیست محله ابتلاست و این یه مسئله. یا مسئله فرض کنید که تکرار در عمر این مطلبی است که خب این هم خیلی الان داره روش چیز میشه بحث میشه تو افراد دارن انجام میدن. بنده خودم در بعضی از موارد که مشرف شده بودم میدیدم که بعضی از این آقایان هر روز میرن به مسجد تنعیم و محرم میشن و میان و چیز میکنن. خب ببینید با توجه به مطالبی که ما بحث کردیم اینها اصلا این مسئله جایز نیست، یا اینکه در حد کراهت شدید داره این قضیه. این یک همچنین مواردی فرض کنید که هست مورد نظر و همینطور اون اصول کلی این امور که همون پرداختن به همون اصطلاح تیترها و عناوینه این مباحث هست و رسیدگی به ریشه‌یابی به اصطلاح مدارک و منابع. ولی هازا وقت نباید بگذره به یک سلسله مطالبی که همینطور سایرین مثلا در تقریرات به توضیح بیان کردن، هر کدام راجع مسئله و فروعاتش آمدن صحبت کردن و به اینج گذشته. اینا هم تو چیزا هست تو خود کتاب فقهی و اینا، خب اینا پیدا میشه و طبعا خود به اصطلاح طلبه میتونه نسبت به اینها خب این مطالب رو میتونه استنباط کنه و استخراج کنه. اون نکاتی که مورد نظر هست اون نکات بایستی که صحبت بشه و نسبت اون دقتی که باید انجام بشه نسبت به خصوصیات یک به اصطلاح بحث و اون نکات کلیدی که میتوانه در همه قضایا و امور مورد توجه قرار بگیره اون اونها رو باید انسان بهش بپردازه و همینطور خب مطالب اصولی که در ذهن مورد توجه مورد بحث قرار میگیره. خب در قضیه مواقید که اگر نظر رفقا باشه در اونجا عرض کردیم که اصلا به طور کلی طرح بحث غلطه. مثلا فرض بکنید که راجع به این قضیه، خب این یه مسئله بسیار مهم، ببینید چیزهایی که فقیه باید در نظر بگیره. اولا قضیه میقات یه قضیه اساسی است، یعنی از همه دنیا دارن برای مکه حرکت میکنن میان و همه هم دارن از محاذات میقات میگذرن. ببینید این انسان باید این مطالب را مورد در استنباط یک قضیه جوانب مطلب باید خیلی مورد توجه قرار بگیره و اون فضایی که به اصطلاح درش هست. مثلا در باب راجع به عدم رضایت شارع به مسئله اربعین، خب اونجا دیدید من از همین قضیه آمدم، یک از مسائل از همین قضیه آمدم جلو و استفاده‌ای که کردم. مسئله اربعین یه مسئله هندوانه و خربوزه نیستش که والا آدم بره میخره و فلان چیز میکنه، یه قضیه مهمیست برای همه جوامع، همه افراد، همه اشخاص. هر کسی عزیزی را هر روز از دست میده، یکی میمیره یکی زنده میشه. اصحاب ائمه در این قضیه خب مثل بقیه هستن، خود ائمه بالاتر، اینها اقوامشون مادرشون پدرشون فوت میکنن، اونام دلشون میخواد مجلس بذارن، هر کسی دلش میخواد برای پدرش مادرش برادرش از کنی که عیالش شوهرش و عزیزش رفیقش کسی که مورد خیلی چیز هست مجلس بذاره، مجلس ختم بذاره، مجلس فاتحه بذاره و به قول امروزی ها مجلس بزرگداشت بذاره. خب این یه مطلب طبیعی است، این نیست که الان در این زمانه یه دفعه مثل قارچ در آمده. یه قضیه بوده از زمانی که آدم، حتی در نسل‌های قبل از آدم هم یه همچین مطلبی بوده. بالاخره انسان نسبت به افراد تعلق داره، نسبت به افرادی که با اونا حش و نش داره تعلق داره، توجه کردید؟ خب حالا در یک همچین فضایی خب میخواد بهشون چیکار بکنه؟ یادآوری کنه، یاد اونها را گرامی بداره، یادشون رو زنده کنه، چون یادشون درش در نفوس موجوده، از به نرفته. حالا بگذاریم از این که بعضی ها اصلا میخوان ایجاد یاد کنن، نه اینکه یاد هست، نیست بابا، یاد رفته به کارشو، طرف هم فوت کرده و نمیدونم ده ها سال هم گذشته، یه دفعه دنگش میگیره که طرف بیاد اینو یاد و زنده کنه چیکار کنه. اینا به خاطر همین مثلا نونا تو دکون دستگاه و از این حرفا، اینا کسی که فوتو کرده و فلان و این که گذشته کی به کی که حالا بیاد و یاد اون بکنه، اینقدر هستن که نوبت به این اون نمیرسه. حالا از این دسته بگذاریم، برای افراد دیگه میخوان، یعنی مایلن به این قضیه و دلشون میخواد، خب مثلا این مثلا فرض کنید که این شخص، این عزیزی که از دست رفته، این دوباره اسمش مطرح بشه و قصدی هم ندارن، من چیزی هم گیریشون نمیاد، حالا بعد سایر این ممکنه در جای دیگه خلاصه یه چیزا و منافع و مسائل چیزی برسن، ولی اینجا چیزی که همین فقط حتی بعد وقت از جیبش هم خرج هم میکنه، میخرج میکنه که مثلا حالا قومتیشی رفیقی کسی جمع بشن، مثلا یاد اون دوباره زنده بشه، طرف مغفرت هم ساز. در یه همچنین شرایطی شما وقت ملاحظه میکنید در تمام زمان ائمه که اینا اسوه ما هستن یه همچین قضیهی وجود نداره. یکی بیاد نقل کنه آقا برای محمد ابن ابی عمر مثلا چله گرفتن یا هفت گرفتن یا شهر سال گرفتن، یا برای محمد ابن مسلم فلان، یا برای بزنطی نمیدونم چیکار کردن، یا فقیه نمیدونم باز کنید که ابی حمزه نمیدونم سومالی مجلس فلان گرفتن، یا برای هیچ همچین مطلبی نیست. حتی یه مورد هم نداریم که امام علیه السلام بهش بگم آب بیایید مثلا بگیرید، یه مورد هم را بر فرض باشه، خب این یه قضیه نیستش که فقط یه مورد داشته باشه، روزی 100 مورد در دقل بایستی که 1000 مورد باشه، این بگیره اون بگیره اون بگیره اون بگیره، تردی کردیم در حالی که نداریم. اما اون چرا که داریم، مثلا ما میبینیم که امام صادق عاشورا رو هی هر سال چیز میکنه، امام رضا هی مسئله عاشورا رو هر سال سالگرد میکنه، امام باقر میگن برای من هر سال در منا چیز کنید، روزه خانی چی بکنه. این قضیه نشون میده که به طور کلی اصلا در مسئله اربعین اصلا هیچ چیزی وجود نداره، فقط در حالی که مثلا اربعین برای خود سایر ائمه و امثال زادک بود و اینا، یعنی برخلاف یک تمایل قلبی افراد، و افراد تمایل دارن دیگه، ما الان اگه نمیبینیم همین سالگرد مرحوم آقا بود، همین افراد به من قوم و خویشا و فلان گفتن که ما میخوایم فلان بکنیم یه سالگرد بگیریم، گفتم که من که نمیرم، من دیگه شرکت نمیکنم این چیز آقا، نه ما اصلا میخوایم یه مثلا چیزی باشه، حالا اقوام باشن و فلان، گفتم حالا خودتون میدون، ولی من نمیرم، ما رفتیم همین جام بودیم، بعدش رفتیم کی بود توجه میکنین؟ این یه چیزیه که اصلا تمایل به این قضیه است، نه اینکه حالا فرض بکنید که یه چیزی باشه مورد نفور افراد باشه و در اونجا هم نسبت به او امر و تأکیدی نیامده باشه، اصلا افراد میخوان این چه قضیه انجام بشه، تمایل دارن، میگن خیرش هم برسه، ثوابش هم برسه، نمیدونم چیزش هم برسه. در یه همچنین جریانی شما میبینید اصلا ائمه نسبت به این قضیه هیچ اقدامی نکردن و هیچ تأکیدی نسبت به این مطلب نداشتن. خب این نشون میده برای این که خب این مورد رضای شارع نیست، یعنی که حالا فرض کنید که این چیده، این خب طلای مغفرت چه داره؟ امام صادق رو نمیفهمه تو میفهمی؟ امام سجاد نمیفهمی تو میفهمی که این مجلس طلای مغفرت داری؟ خب این دیگه بچه 5 سال هم میفهمه دیگه، نیازی دیگه به امام و پیغمبر و جبرئیل و میکائیل نداره، در این اینکه این طلب مغفرته، در این اینکه بهش میرسه، در این اینکه میرسه یک مورد نبوده. چرا نبوده؟ خب نباید باشه. و اینها یک نکات اساسی است که چطور مثلا فرض کنید که در مسائلی که خب الان هست و قضایایی که الان سالگرد میگیرن برای پران، همین سالگردی که برای مرحوم آقا گرفتن مثلا فلان، خب بنده مخالف بودن چون نظر ایشون برای این قضیه نیست سالگرد. ممکنه آدم در ضمن یک فرض کنید که امام و چیزی اسم بیاره، اما اینکه بلند شه یک سالگرد بگیره و بساط و دم و دستگاه و بیا و ببره که چی؟ که علامه تهرانی وا بود که بود، من چه به تو چه، حالا بود که بود، کتاباش هست و فلان. چرا ما باید بیایم و برخلاف نظر علامه، مرحوم علامه، که باید این مجالس به عنوان مجالس اهل بیت فقط باید انعقاد پیدا کنه و اونها باید رو بیان و اونها بایستی که در اذهان چیز کنن، انقدر مجلس گرفتیم که تهوع آور شده و دیگه مجلس امام سجاد اصلا کسی نمیدونه کی هست، مسجد مدرسه دیروز امام جواد اصلا نمیدونه که، انقدر مجلس گرفتیم که اصلا میگه چی که کی کجا فلان، بابا امام جواده، یعنی اونقدر این مطالب آمده و خلط شده و حریم در حریم ائمه وارد شده مطالب. شیخ انصاری نمیدونم فرض بکنید که این بیان براش مجلس گرفتن نداره، برای چرا مجلس بگیر؟ خب اگر میخوای کتاب چاپ کن، میخوای نمیدونم چیز بکن، اما اسم بله ایرادی ندارد، این همین مطالبی که امروز مثلا الان شما می‌بینید متعارف شده، اینا من کجا آوردم؟ تو رساله نوروز آوردم، تو روز تولد حضرت زهرا میگه، میگه روز مادر، و اشکال نداری شما یه روز به عنوان روز مادرم بگیرید، مثلا به مادر چیز بکنید، توجه کنید، احترام بکنید، اما نه اینکه این بیاد اون اسم را تحت شعا قرار بده. روز تولد امیر مومنی میگه روز پدر، روز نمیدونم تولد دیدم کی، روز پرستار، روزی که تو روز سرباز سپاه پایبان و ارتشی من. خب اینا چی؟ اینا میاد همه اون مسائل اساسی ما را که باید روی اون مسائل تمرکز کنیم تحت شعا قرار میده. بعد بگیم بله روز تولد حضرت زهراست که در این روز به مناسبتی باید انسان به مادر احترام بذاره، هدیه ببره، فلان میکنه، خیلی هم خوب، اشکال هم نداره. باش چه ادب آدم هدیه ببره مادرش و پدرش، این هم یک از احسان و صله رحمه دیگه. یا مثلا توجه پرستار، خب چه اشکال داره به پزشک طبیعی پرستار، همه اینا ایراد نداره، اما در قال، نه در قالبی که اون قالب این فرد یاد اون اصل و تحت شعا قرار بده. این روش برخلاف روش اسلامه، این روش برخلاف هست. باید در شیعه اونچه که مطرح باشه، باید امام باید در شیعه مطرح باشه به عنوان شاخص، کلام امام همیشه مطرح باشه. وقتی دو تا کلام دو نفر حرف زدن مشابه همه، اونی که کلام امامه باید روی پلاکارت و بنده فلان حرفا رو بنویسه، نه اینکه مال یه نفر دیگه. وقتی تا امام هست مثلا یه چیز فلانی اینو گفته، شاخ و حرف خوبی زده به شاخ، ولی برو بالا امام رو بیار بعد پیدا کنی و بنویسی. امام معصوم اون دست بشه، کلام پیغمبر بایستی که چیز نوشته بشه، و این باعث میشه که اون مقام موقعیتی که باید در اذهان مردم، در اذهان بچه ها، در اذهان زن ها، در اذهان مردم از این امام باید وجود داشته باشه، شما میبینید که این موقعیت از دست میره. امامشون آدم خوب، اونم یه آدم خوب مثل بقیه، و خب این حرف خوب میزن، این هم حرف خوب میزن، اما با هم آدم های خوبی هست، همشون الحمدلله هم آدم های خوبی هست و حرفای خوبی میزنن. این نیست، ما در قبال امام به هر مرتبه باشیم صفر هستیم، نه یک، صفر هستیم. و این صفر وقتی قیمت داره که بعد از عدد واقع بشه، اما اگر این صفر قبل از عدد واقع شد یه قیمتی نداره و دیگه ارزش نداره. بعد از دو واقع بشه میشه 20، بعد از سه واقع بشه میشه 30، اما اگر بشه صفر سه، اون صفر اهمیتی نداره، فقط خودمون، ما خودمون رو جلو میدازیم از بچنیم. علا کلها این به اصطلاح یک به اصطلاح مطلب که اون استرا بعد به اون ریشه یابی قضایا و مسائل رسید. مثلا اینجا یه بابی هست، من همین امروز نگاه می‌کردم راجع به مواقیت. خب شما ببینید اون یا که راجع به مواقیت هست خیلی روایات عجیبیه. مثلا در یه جا داریم که مثلا فرض کنید که این عبارت که الان مرحوم شیخ هور در اینجا داره، باب و ان من سلک طریقا لا یمر رو به مسجد شجره و جبرائیل احرام اندم و حاضات میقاد علی رأس سته تنجان، کدوم یکی از این روایاتی که اینجا ستا میشموره این عبارت درش هست؟ ببینید روایت اول داره من اقام بالمدینه شهر، اینا رو قبلا همه رو صحبت چیگه، کسی که یک ماه در مدینه بماند، نه این نمن سلکه، شما نمن سلکه رو از کجا آوردی؟ از کجا یه روایت میاد هر کسی که راه افتاد از مسجد مدینه بگذره از چیز ذوالحلیفه رد نمیشه و میخواد از یک جای دیگه بره، از یه خیابون دیگه میخواد بره، از یه جا دیگه میخواد رد بشه، از اون طرف مدینه میخواد راه بیفته بره، حالا برایش بیاد میگه من میخوام بیام از اینجا ذوالحلیفه از اینجا برم، همجاز من راه میکشم از اون طرف میرم. از کجا آوردی ان من سلک طریقا؟ کجای روایت همچین مطلبی است که شما به عنوان کلی میگید و بعد هم اخی همچین شعبه پیش بیاد و بیان که فتوا بدن بر این که خب برای اول تو خود مدینش ایراده، ما میگیم کل قضیه رو سرایت میدیم به فرد کنی که ببینید در حالی که افرادی که از اطراف و اکناف میان، اینها همه عبورشون که از مواقیت نیست، اینا عبورشون از رای خودشونه، هرکی رای خودشون میاد، منتها برای این که میخواد وارد حرم بشه و احرام ببنده باید بیاد در مام میقات خودش، شام خودش، روح الحیفه، ذات من، ذات ارم، میدونم قرن المنازل و امثال ذلک، وادی عقیق و اینها در مدینه هم که مسجد شجره، حتی در مدینه اگه مسجد شجره نباشه خب میگوتن مسجد شجره و محاذاتش دیگه، ما نداریم یه همچین چیز، توجه میکنیم. اینی که ما نداریم در روایات که برای کسانی که از هر طرف و از هر اطراف و اکناف که به سمت مکه حرکت میکنند، اینها میتوانند به جای اینکه مسیر خودشون رو طولانی کنن و به جای اینکه مشکل نمیدونن فضا و سرد و گرما و فلان به خودشون بخرن و بیارن راشون رو کج کنن بیان، دلیل بر این است که شارع این مواقیت را وقتها ولا یغیر رأیها ولا یغیر طریقها، این دلیل بر اینه. و الا خب مسجد مدینه و واقعی چه فرقی میکنه، چه تفاوتی داره؟ تفاوتی نداره. اگر قرار بود بر این که این طور باشه به سلام موقع خدمت از که و این همه در زمان 250 سال در زمان ائمه ما یه روایت نداریم، و هر کی از هر جا اومد موازی با میقات واقع شد بره آن میخواد راشو کج کنه بیاد راهو طولانی کنه بیاد به میقات هم بره، فقط یک روایت یا دو تا که اونم شبیه هم مربوط به مدینه، اونم کسی که یک ماه مونده، نه کسی که بلنشه بیاد تو مدینه بعد 5 روز دیگه میخواد راه بیفته، اونم نه خیر، بعد از خود چی اسمشه مسجد شجره بعد از اونجا بایستی که این میقات رو ببنده، تعدی میکنیم از پیش خود نمیتونیم ما فرد بکنیم که بیایم و چیز بکنیم مثلا کم و زیاد کنیم. وقت جالب اینجاست که مثلا راجب قبل المیقات مثلا داریم به روایتی در اینجا که خیلی عجیبه و نشون میده نحوه برخورد انسان و نحوه فکر انسان رو و نحوه تفکر انسان رو. بله مثلا در اینجا نشون میده که چطور باید انسان، البته فرق غیر از به اصطلاح ناظر و فقط ناظر اینجا داریم و یه روایت داری روایت ابو حمزه صمادی است که چند نفر آمدن با هم دیگه حرکت کردن و به سمت از که قاد کن تو انا و عبی همزه از هنانه بس از اون شبت که صدیر قال یا صدر صدر کن تو انا و عبی همزه و سمالی و عبدالرحیم قصیر و زیاد احلام حجاجن فدخلنا علا عبی جعفرن فرعا زیادن و قد تسلق جسد دو. ما چند نفر آمدیم و خلاصه وارد شدیم و حضرت چشمشون به زیاد افتاد در حالتی که بدنش خیلی فرسوده شده بود، قد قبار آلود و فرسوده و چیز شده بود، خسته و کوفته. فقال لو من عین احرمت، قال من الکوفه، از کوفه احرام بسته، من از مدینه و کوفه احرام بسته یا الله. قال ولی من احرمت من الکوفه، به چه خبره مگه؟ قال بلغنی عن بعضکم انه قال ما بعد من الاحرام فهو افضل و اعظم من الاحرام، هر چی احرام دورتر باشه این ثوابش بیشتره. ببین خیر مقدسی آدم خیر مقدس میاد هم بابای خودش رو در میاره هم یکی گیرش نمیاد، لایه کاش یه چیزی گیرش بیاد. خب بلغنی به من رسیده اینطوری، چیم بلغنی و حد کجا رسیده؟ حالا نکات جالبی خب در اینجا هست و این خیلی مطالب چیزیست که نشون میده که اصلا چطور انسان به مطالبی که در اون زمان ها هست نباید اکتفا کنه. میگن که باید نگاه کنید ببینید که در زمان چیز اصحاب چه میکردن، اصحاب چه میگفتن، فلان حرف. و این داره اصحاب مگه نیست، یعنی خودش اصحابه، یعنی خودش اصحابه. ابی حمزه سمادی داره میگه ما در کوفه از مردم میشنیدیم که امیرالمومنین گفته احرام هر شخصی دو غیرت اعلی ها است. از تو خونه حضرت میگه چه به جد منی هم کی حرفی زده این به جد من، میگه این ما میشنیدیم. شما این ای قراریه که حرف در بیاره، نفر دوم میاد اینو نقل میکنه، نفر سوم اونا میگن به چند نفر میگن بیا ببین، تمام یه شهر میگه آقا این بوده، در حالی که اصلا و اساسا یه همچین قضیه صحت نداشت. اینا با اصحاب ائمه هستن. حضرت فهمیدن کی هم جد من گفته که حضرت گفته کسی که میخواد نمیدونم چیز بکنه نظر و اینا داره بیاد از اونجا احرام بنده، کسی که نظر میخواد انجام. فقال بل بلغنی ان بعضكم ان ما بعد فقال و ما بلغك هذا الا كذاب، دروغ اومده، تهمت زدن به چیزون، به ما تهمت زدن این به صلاح افراد. ثم قال لابی حمزه من عین احرمت، حالا اینو داشته باشیم، قال من روزه، از روزه بستم، چون اونجا قبر ابی ذره احرام از اونجا بستیم که مستحب باشه، قبر ابی ذر و قبر ابی ذر باشه، حالا قبر ابی ذر بالای هیمالیا است، بنده باید برم از اون بالای احرام ببندم. قال له و لمن، برای چی؟ لعنک سمعت، حضرت میگن لابد شدی قبر ابی ذر در اونجاست و احببت ان لا تجوز، خواستی که اونجا خیلی استحباب برسی و از سر قبر ابی ذر، قبر ابی ذر که تو احرام نیمده، و قبر ابی ذر سر جاش فاتحه بخون و برو دیگه، نه اینکه بیا اونجا احرام ببندی، هرچی جا به جا داره، چرا ربطی چیز دارد با چیز دیگر؟ بله آدم بله قلده انه که قبر فاحباب تا انلا تجوزه. ثم قال لعبی آل عبدالعی من عین احرم فقالا من العبی، ببینی حضر فقال اصبت من الرخصه و تبعت و سنت، شما دنبال سنت بودی، علا یارزدی حضرت حضرت علا یارزدی بابان کلاه ما حالا لا خست و بلیسید یه حضرت میگن. خب این در اینجا، خب مطالبی فرض کنید که در اینجا هست، یکی این که آدم سر خود نبایستی که اظهار سلیقه بکنه و چیکار بکنه، اونجا قبر ابوذر بریم از اونجا احرام ببندیم، این صحابی رسول الله بوده، حضرت بهش توجه داشتن، خدا گفته از مسجد شجره باید ببندی، بعد تو بیاد مسجد، یا چیز کنی بعد از مسجد شجره باشه، یا از عقیق باید بگیری که چیز از عقیق وادی عقیق باید از اونجا احرام ببندی و سلام. یعنی چی؟ یعنی یک جریانی در وادی عقیق هست که اگر از وادی عقیق احرام بستی اون جریان تو را میگیره، و اگر نبستی هزار ابی ذر که سهل سلمان هم باشه، هزار تا سلمان دفن باشه فایده ای نداره، باید بری در اونجا. یادم یه روز در چیز بودم، در مشهد بودی، مرحوم آقا رضوان الله به من فرمودن که یه دفعه گفتن که آسمو حسین من دیدم که روی این تاخچه و فلان همنا مهرهای مال مشهد، مثلا مشهد مقدس رو مهر، برو همه رو جمع کن و بریز همه رو تو باغچه، اونی که ما داریم فقط مهر کربلاست، خاک با خاک، خاک قبر امام رضا که نیست، خاک مشهد باید یه جای خاک تو سنگی و فرش کنید مارش میکنن سماخا دارن نه اینجا که چیز کن برو ببینیم. حالا بگیم این اهانت، این اهانت نیست، ما اون چه که در سنت داریم این مهر، مهر چی باشه؟ کربلا باید مورد توجه باشه، ما مهر امام رضا و مهر کاظم و مهر سامرا نداریم، ائمه هستن به جای خودشون، قبرشون میرین زیارت میکنیم، جای خودش محفوظ، اونی که در روایت هست برای سجده، اون فقط مهر کربلاست در همون حریمی که تعیین شده. ما نباید بیایم از خودمون اضافه کنیم، خدا اونجا رو خواسته. این حرف منه، صحبت من در این مواقعی تا امثال ذالک و محاذا این جهت بود. ما نباید از خودمون بیایم اضافه کنیم، باید ببینیم اونی که به ما گفتن چی بوده. خب بله، ممکن نسبت به اون اشتباه کنیم، اشکال نداره، اشتباه اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، ما معصوم نیستیم، اشتباه هم میکنیم، افتخار هم میکنیم اشتباه میکنیم. اقلا نمیسته اونایی که بگن آقا ما اشتباه نمیکنیم، نه ما اشتباه میکنیم، افتخار هم میکنیم، بگیم خدا ما رو اشتباه قرار داده. معصوم نیستیم، معصوم فقط یه نفره، هر کی میگه من اشتباه نمیکنم 25 خورده، توجه کردی؟ خب این مربوط به اصطلاح مربوط به من. خب تکلیف ما میره، بعد مشخص بشه که آدم اشتباه کرده، خب اشتباه برمیگرده، چیز مهمی نیست، از اشتباه انسان برمیگرده، نیازی نیست به این که آدم فرض بکنی که بخواد بیاد که نه من اشتباه نمی کنم، آه نه آه شما پارسال اشتباه کردی، خب بله اشتباه کردم، خب چی میفرمایید؟ خب شاید بعدنم اشتباه کنم، خب بله بعدنم اشتباه میکنم، خب دیگه حرفتون چیه؟ خب بعدنم اشتباه میکنم، پس به حرف شما نمیشه اعتماد کنم، نکن نکن، باشه برو به حرف دیگه اعتماد کن که میگه من اشتباه نمیکنم، برو به اون اعتماد. اگر کسی هست برو به حرف اون، بنده میگم اشتباه کردم، بازار سال دیگه هم میکنم، سال بعدش هم میکنم. خب به حرف من اعتماد نداری، به دیارت که نداری چیزه، برو به یه حرفی اعتماد کن که بگه من اشتباه نکردم و رو اشتباهش وایسه، بگه کارم درست بود و اینها. آدم اینطوری به جایی نمیرسه، فایده ای نداره، توجه کردی؟ خب اشتباه اشتباه، اونی را که ما احساس میکنیم اینه، یعنی اونی که روایت به ما میگه، آدم 14 نفر هم. اونی که ما میکنیم اینه، بعد تغییر پیدا بکنه مطلب عوض بشه، دست ما نیست. شاید یه روزی بیاد ما بگیم نه آقا موازات میقا درست بشه، ولی اون روز الان نیست، الان این مطلبه، مسئله به این کیفیت و اینه. خب این به اصطلاح در اینجا روایت دیگه هم که خب در اینجا به اصطلاح هست، اون روایت روایت اینه، من نظرم این بود که راجع به قضیه احرام از عدن الهد صحبت نکردیم. آها لو گفتن که به این مناسبت این قضیه بهتری که این مسئله هم خیلی مسئله محل ابتلایی است که آیا از عدن الهل میشه انسان محرم بشه یا نه، و آیا فقط برای فرض کنی که مؤثر و مریض هست یا اینکه برای استدا شخص دیگری هست. انشالله این بحثو اونجا ما استدا ادامه میدیم. روایتی که در اینجا هست اینه که یا مثلا فرض کنید که در همین جا، در همین جا، خب این مطالب رو اینها به ما بیان کردن، روایت از ابن مطیع، روایت شیخ طوسی است که میرسونه تا از محمد بن سلمان مسکنن میسر، قال قل لابی عبد قلت لابی عبد الله رجل احرم من العقیق و آخر من الکوفه ایهما افضل، قال یا میسر اتو سل العصر اربعن افضل ام تو سلی ها ست دا، شیش تا به جای چهار تا شیش رکت نواد با، فقال تو سلی ها اربعن افضل، چهار تا باید خون، فقال کذالک کس آن نتو رسول الله افضل من غیره ها. یعنی حضرت در اینجا میخواد بگه از خودت نباید بیای اضافه بکنی، نباید بیای. امروزه در میان میگن که از این مسائلی که امروزه هست، آقا سفرهای امروزی دیگه مثل سفرهای سابق نیست، اون سفرها سفرهای سخت بود که خدا درش گفته که نماز تقصیر بکنیم، کجای سفر سخت بود؟ کجای سفر سخت؟ سفر سابق من کسی کجای سخته؟ خیلی کیف هم میکردم. الان شما سوار اسب بشی بری نمیدونم چیز بیشتر کیف میکنی یا سوار ماشین بشی؟ من که این ماشین بیشتر خسته میشم، خیلی با اسب و اینام سر حالم، گرچه سوار نشدیم تا حالا، اما اگر خدا قسمت کنه عرض کنم که خیلی بیشتر کیف میکنیم به جای چهار رکعت هر رکعت میخونیم، خیلی سر حال. چرت و پرت چیه؟ سفر سابق این بود، سفر الان چیه؟ آخه وقتی که یکی به یه جا برسه یه چای شربت بخوره که دیگه خستگی دیگه نمونه به تنش، که حالا واسه دو رکعت خدا بگه که آقا واسه چهار رکعت دو رکعت بخون، یه چرت بزنه بلنشه از خواب به جای چهار رکعت شیش تا ملدقه واسه میزنه 16 رکعت میخونی. حرفا چیه؟ خدا خواسته در سفر مشکل چیز بکنم؟ نه آقا، سفر گردشی و تفریح. مگه سابق سفر تفریح نمیرفتن؟ سفرهای تفریح میرفتن، کیفشون رو میکردن فلان، تو اون سفرها همه چیکار میکردن؟ نماز همو تحصیل میخوندن دیگه. اینکه این خدا دلش خواسته در سفر یه منتی بگذاره، آه سفر که میری خوشحالم باش برای اینکه نصف هم میکنیم قبول میکنیم. خیلی خوب، حالا بگیم نه نمیخوام، خیلی خری، خیلی خری که بگیم، میگه من دو رکعت و بده چهار رکعت حساب میکنم ازت، میگه نه همون چهار رکعت رو میخوام، ای احمق همون چهار رکعت رو میخوام. این میشه چی؟ خرمقدسی. این میشه خرمقدسی. خدا گفته همینه. آه به اینجا حد ترخص رسید و فلسا دیگه، بعد بگه سفر برای که تقصیل کنی حساب کنی، بعد بگه خدای مخلص اتسی ممنون هستیم باری کلا که بایی همچنین بسترا چیزی داریم. و اینها درش همه حساب ها، در همه این مطالب حساب. گاهی اوقات خود نفس میخواد اضافه کنه، خدا میاد جلو رو میگیره، عبادت رو باید برای من انجام بدی نه برای نفس. دلت میخواد زیادتر بخونی، این دلت میخواد، بسیار خوب نماز واجبتون رو بخون، از صلات و خیر و موضوع فمنستا و از تقل فمنستا و از تقل فمنستا و از تقل دو رکعت بخون، نافله بخون، دلت میخواد بازم بخون، اشکال نداره. دلت میخواد اونی که من میگم به عنوان واجب اونو بایستی که اینو بخون، این انجام بده. این روحیه روحیه ایست که باید در مجتهد این روحیه فعلی قوی باشه تا بتونه که اون چیزها رو انجام بده، بتونه بهتر و دقیقتر به مسائل و به تکلیف برسه. در اینجا روایت احمد بن نصر بزنتیس قال قلت و ربید الله میاد تا انخی ابن ریا قلت لعب ابدا ایسان انا نروی بالکوفه ان علی صلوات الله علیه قال ان من تمام الحج والعمره ان یحرم الرجل من دویرت اهله. از این دویر فهل هازا فهل قال هازا علیان. داره عدد سوال میکنی که در میان کوفه، در میان مردم این متعارف معروف دهن به دهن داره میگرده، دارن چیز میکنن، این آیا صحیحه همچه قضیه؟ ببینید داره از امام صادق میپرسه. امام صادق 150 سال بعد از امیرالمومنین اومده، یعنی 150 سال توی کوفه داره چیه؟ این قضیه داره صحبت میشه. افراد الانگی دفعه نمیشه، یعنی این سینه به سینه همینطوری، لسان به لسان همینطوری داره این مسئله به این کیفیت بیان میشه. قال قدزال که امیر قال قدزال که امیر لمن کان منزلو خلف المواقی. ببینید طرف اومده یه چیزی از امیرالمومنین شنیده، خلف المواقی تو نشنیده، فقط همون دو غیرت اعلی ها رو شنیده. لمن کان منزلو دو غیرت اعلی ها خلف المواقی، خلف المواقی رو یادش رفته، نشنیده، گوشه سنگین بوده، اون چی بوده؟ بعد حضرت میفهمن این مال امیرالمومنین که نمیشه نگه، اون اقراب جهله. این ادخال در حلقه هست دیگه، این خلاف حکم الله دیگه. حتما حضرت خلف المواقی تو فرموده، منتها اون شخصی که آمده نقل کرده چیزی که بعد اومده انتشار داده نش داده، همه افراد گرفتن اینا میگن آدارو دیگه شنیدم، دیگه شنیدم بود دیگه میقات چیز، میقات برای یه چیز تمام الحج و العمره ان یحرم الرجل من دویرت اهله. خب این دویرت اهله که الان پشت میقات هست، این برای اون افرادیست که اونجا هستن منزل کردن، یا میخواد از مدینه بره اول منزل رفیقش، منزل دوستش، میخواد بره در اونجا یه چند روزی بمونه، بعد حضرت میگن خب دیگه مسجد شجره نمیخواد بری، برو اونجا منزل، اونجا که مونی از اونجا که بودی نیت کن برای اونجا، برای خود، برای خود احرام از اونجا نیت کن. فلا او کانه کما یقولون ما کانه یمنع رسول الله ان لا یخرج به سیابه یل شجره. خب حضرت من نمیکردن که این آقا با فرض کنید که همه با لباسشون مسجد شجره نمیگن، میگفتن که لباستون چرا در آوردی، چرا چیز کنید مسجد شجره باید این کار رو انجام بدید، میگفتن که ما از خونمون احرام بستیم، ما از منزلمون احرام بستیم، چه اشکال داره؟ یعنی اینقدر مطلب، یعنی مسئله مهمه. خب پس بنابراین اون چه که در تتمه یه چیز میخواستم مطلبی رو بگم که تا وارد مسئله بعد میشیم، این نکته به اصطلاح محرز باشه که انسان باید در مطالب، باید در چیز دقت داشته باشه که وارد یک بحث فقهی و استدلالی که میخواد بشه در احکام، در همه چی، در اعتقادات هم همینه، در مسائل اجتماعی همینه، در مسائل اخلاق هم همینه، در همه چی هست، بخصوصا قبل از این که بخواد وارد بشه اون ذهنیت خود را باید بذاره کنار. اینی که من مرتب همینطور تذکر میدم که انسان نباید کلام بزرگان را، کلام فقها را، کلام اونها را ابتداءً در نفس و در ذهن خودش جای بده و بعد آنگاه به روایات و به ادله و مدارک مراجعه کنه، مال همینه. تا یه وقت شما میبینی شهید آمده یه همچین حرفی زده، یه دفعه یه تکونی میخوری، وقتی اون تکونو خوردی، وقتی میرید سراغ روایت، با اون نفس باز و حر و مستوی طرفین و معتدل حرکت نمی کنید، نمیرید به اون سمت. اینی که در صحبت ها میشنوید که بنده عرض میکنم که این روشی که میگن که قبل از این که چیز کنیم تجهیز اصل رو در اینجا چیز کنیم، قبل از واردشون در یه بس کنیم تأسیس اصل، که اینا همه غلطه، به خاطر همینه. قبل از تأسیس اصل یعنی چی؟ انسان خوش این اصل شما بعد هم میتونی تأسیس بکنه، اول بیا به این حکم چیه؟ قبل از این که وارد بحث بشیم دب بر این است که تأسیس اصل بشه، که آیا اگر این مسئله در این صورت بود اصل چیه، اگر در اون صورت بود این چه اصل یا تمسک کرد. هنوز شما به حکم نرسیدی آقا تأسیس اصل بکنی، و این چه به اصطلاح چیزی داره، چه به اصطلاح مسئله و مطلب. این چیزش اینه، اشکالش اینه. همین که شما یه تأسیس اصل کردید، نفس شما آمد در اون قسمت اصل، آمد یک جایگاهی برای خودش باز کرد، و این خطره، نباید این باشه. انسان در ارتباط با حکم، در ارتباط با روایت و مدرک امام، باید صاف بره اول سراغ این روایت، سراغ اون مطالب، حواشی، جوانب، اونایی که در دورش هست. بعد اگر اونجا به نتیجه رسید که فبه ها، و اگر نرسید هزار تا اصل میتونه بعد درست کنه، این کاری نداره تأسیس اصل درست کنه، این کاری نداره، یه براعت و او اشتغال و جوانب هست دیگه، خاصی نیست. پس این مسئله به طور کلی ما باید ازش احتراز کنیم. پیش از رسیدن به مطلب امام، ما کلمات بزرگان، کلمات فقها در این مورد را به طور کلی باید بذاریم کنار. لذا یک مجتهد قبل از مراجعه به ادله نباید بره جواهر رو نگاه کنه، اول باید بره سراغ رسائل، به وسائل، صحبت جوامع احادیث، صحبت کتبی که اینا احادیث جامع هستن، باید ببینه که نسبت به اونجا حکم چه چیزی داره. البته ممکنه بعضی مطالب از ذهنش غافل بشه، غفلت کنه، اشکال نداره، بعد از این که نسبت به مطلب رسید با اون برداشت دیگه اشکال نداره، بره کدام فقها رو هم ببینه. خب ببینه، ممکنه یه مطلبی به نظر اون برسه به نظر این نرسیده و اینا عوض بکنه، اشکال نداره، بره جواهر ببینه، بره فرض بکنه که سایر از کتب و اینها رو بره مطالعه.
این مطلبی که فهمید تاسیس اصلی نکنه، اون اصلی که اند شک میگن که خب این معلومه نباید بکنه، ولی بعضیا دارن مثل بهید یا میرزا قمی که اصل به معنی قاعده اولیه چه اشکالی داره تغییر تاسیس کنه، میگه اولا باید به ذات در رابطه من و خدا تا وقتی چیزی ثابت نشه من رها هستم تو اشیاء، بعد بگه خب حالا بعد با این ذهنیت میرم، نه به اون معنی که اند شک در دلیل مثلا.
ببینید صحبت ما در این نیستش که این یه قضیه کلیه، اون از مکلف از وقتی که تکلیف میشه، یعنی که احساس میکنه تکلیف شده، که خودتونم میدونید آثارش را، اون از اول یه همچنین اصلی رو در ذهنش تأسیس میکنه تا وقت مردن، نیازی به مجتهد نداره و چیز نداره که ما در شک این فرض کنید که باید چه کنیم. ولی صحبت در اینه قبل از اینکه در شک باشه اصلا انسان به خدا چی میگه؟ میگه خدای من در قضیه شک دارم. میگه یعنی چی شک داریم؟ نشسته میشه تو شک دارم یعنی چی؟ این که من الان نسبت شک دارم چه کنم؟ او یه مطلبیش که در هم ذهن همه باید باشه، هر مکلفی وقتی که میخواد فرض بکنید که نسبت هر قضیه این به اصطلاح یه مسئله است که با او احترام داره و مصاحبت داره، هر این که در هر جایی که نسبت به قضیه شک، آیا باید در اونجا مسئله را بایستی که به جای کیفیتی بایستی که بررسی کنه، جا جای احتیاطی یا جای فرض کنه که اشتغال و اونا چه جای براحت و اینها. صحبت اینه که در هر موضوعی از موضوعات که فقیه میخواد وارد اجتهاد بشه چه دلیلی بر این تأسیس اصل هست. الان شما میخواد ببینید فرض کنید که از میقات فرض کنید که احرام این مجزیست، یا از معاذات میقات هم اشکال نداره، میگه ببینید تأسیس اصل بکنید. تأسیس اصل نیست که نه فرض بکنید که این فرض کنید که این الزامی بر چیز نیست، الزامی بر چیز مواقید نیست الا این که مصابت به دلیل باشه، حالا بریم سراغ این که دلیل چیه. ببینید حرفا اصلا چرا باید یه همچین چیزی در ذهن چیز بیاد که اگر این به اصطلاح فرض کنید که دلیل برش بود یا نبود فرض بکنی که اینطور بکنی. باید اول کاری که میکنین از که خدا یا در اجرا با این تکلیف باید به عکس این قضیه برم سراغ دلیل ببینم دلیل چیه، نه اینکه بگم اگر دلیل نبود چه خاکی به سرم کنم. و هنوز که دلیل که نرفت سراغ نیاز نیست به اینکه بگی چه خاکی به سرم کنم، برو سراغ دلیل. یعنی این تفکر باید در اینجا به اصطلاح حاکم باشه. میشه که درست میشه که شما فرض کنید که الان یه دفعه ناراحتی پیدا میکنید، سرتون درد میگیره، معده‌تون درد میگیره، فلان میکنه، یا میدن سرتون، ای وای اگر تو این شهر دکتر نباشه چه خاکی به سرم کنم. بابا برو همین که وقت چیز نی، دکترها رو برو، هست تو این شهر هم دکتر هست، از اول نمیشه که تو سرت بزنی اگر دکتر نباشه چیکار کنم. یا تو تهران هستی یا مریض که شده، آره اگر دکتر نباشه چیکار کنم. او هست، نمیشه نیست. یعنی که تو خونه نشستی شیر آبم بغل دستته، آیا اگر تشنم شد این آب قطع شد، آب شهر قطع شد، من چیکار کنم؟ خب بابا الان داره از این شیر که آب که میاد که، اینکه الان نیاز به یه همچین شکی نیست، نیاز به همچین تفکری نیست، نیاز به یه همچین به اصطلاح قضیه نیست. تو هر قضیه ای صحبت بنده اینه که این فقها ها تو هر مسئله قبل از اینکه سراغ حدیث میرن، خب اگر ما دلیل پیدا نکردیم چیکار بکنیم؟ خب برو پیدا نکردی بعد بیا اون وقت بگو که حالا فرض کنی که به چه خلاصه به مسئله فبیت مبتلا شیم. این تفکر این که اگر من دلیل پیدا نکردم از اصل غلط تدریشه، مجتهد رو از اول دور میکنه از اون چرا که باید اولا بلا اول بر او القا بشه، این از او دور میکنه این مسئله.
اگه نگاه فرد این باشه که من اولا لذات آزادم، فقط به همون مقداری که دلیل دلالت کرد من دستم بسته میشه، به این معنا اگر تأسیس اصل کسی بگه این چه اشکالی داره؟
ببینید من میگم اصلا صحبت در این مسئله نیست، صحبت در این است که انسان در مواجهه با احکام تکلیفی در مواجهه آیا میگه من آزادم یا میگه که به عکس میگه من مکلفم، خدا من یا رها کرده و من هر کاری میتونم بکنم مگر در اون جایی که یخمو بگیره، یا اینکه نه من در هر قضیه‌ای باید ببینم خدا چه گفته، بعد اگر ببینم که مطلبی در اونجا رسید در اونجا چه کنم. اتفاقا قضیه برعکسه، یعنی انسان در مقام تکلیف خودش را وقتی رقبه مولا بدونه و بنده مولا بدونه و بخواهد اون راه را بره، این نمیتونه بگه که خدای من آزادم مگر اونجایی که خفت منو بگیری. نه، باید بگه خدا یا من بنده تو هستم مگر در اونجایی که خودت رخصت بدی. مسئله به عکس، یعنی اصلا برداشت کلامی و برداشت اعتقادی این سنخ از فقها ها نسبت به قضیه اشتباهه. از اول انسان خودش را بنده خدا باید تصور کنه، خدا یا هر چرا که تو بگی من باید انجام بدم، بعد در ضمنم این هست که بله اگر من به دنبال دلیل رفتم، به دنبال تحقیق رفتم بهش نرسیدم، باز تو چه حکم میکنی نسبت به من؟ من خودم نه، اونجا حکم اینه که حالا خود تو حکم میکنی دیگه، من مثل مسائل عدلی عقلی و امثال ذالک و اینها پیش میاد که اونم همون حکمه از میشود که خداست که تفاوت نمیکنه. به طور کلی از اول یک شخص مکلف باید خودش را در تحت تکلیف مولا بایستی که احساس کنه، نه اینکه حر و آزاد احساس کنه مگر اونجایی که مولا بگه نکن یا بگه بکن. قضیه درست برعکسه، یعنی انسان باید خودش را عبد مولا فرض کنه که مولا یک تکالیفی متوجه او کرده، حالا بعد سراغ اون تکالیف بره، دستش رسید رسید نرسید به سایر مسائل مراجعه. و بعدم اصلا این بحث ها در اونجا نیست، اینا انسان در همه جا داره. میگم من گفتم انسان در همه جا این هست که در هر جا که دلیل بود اطاعت کنه، در جا که دلیل نبود بالاخره اصولا. اینی که بلنش انسان در هر قضیهی، در هر فرعی، در هر مسئله از اول بره اون سمت، این ذهن رو بردن به یک سمت دیگه است، این غلط، این صحیح
نیست.
خود عقل که میگه من تأسیس اصل نمی کنم تا وقتی دلیله، خود عقل یه اول به دلیل مراجعه کن.
این نفسه میتونه راجع به مسئله
حکم
کنه؟
نه، مسئلت این که عقل میگه که از میقات میتونی چیزی کنی، از مازاد رو میقات کجا میتونه؟ عقل و عقل چه مرد اصلا در تکالیف عقل راه نداره.
مثلا تو بحث تعادل و تراجی تأسیس اصل
اون که بله، در تعادل و تراجی اونجا اصلا اصل قضیه بر اساس چیزه، در اونجا تکلیفی اصلا به دست نیامده، در اونجا ما تازه داریم دنبال تکلیف میگردیم، نه اینکه قبل از اینکه بخوام سراغ ادله بریم اون عقل میاد میگه تعادل تراجی. کدوم تعادل تراجی؟ عقل میگه که اول برو سراغ ادله ببین ادله چی هست، فهم نرسید اون وقت برو سراغ بگی که کدوم ایاما اوسق و ما اوراق و ما اطفاق و ما فلان و فلان این چیز هست. اول که عقل نمیگه،